وقتی حمایت از سرمایه گذاری شکل واقعی به خود گیرد و مورد اهتمام جدی مدیران واقع شود، قطعا شخص سرمایه گذار و فعال اقتصادی با میل و رغبت به میدان کار خواهد آمد و نتایج ملموسی را در ایجاد اشتغال و رشد تولید از خود بر جا خواهد گذاشت. وی همچنین به وضعیت صنایع استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره و اظهار کرد بر اساس گزارش‌های داده شده صنایع استان بخشی نیمه فعال و بخشی تعطیل هستند که باید در این خصوص نیز چاره‌ای اندیشیده شود، چرا که صنعت و صنایع زیربنایی است که ایجاد شده و باید از این ظرفیت در راستای تقویت معیشت و تولید استفاده مطلوب شود. رئیس جمهور گفت اگر مدیران به ظرفیت‌های خالی و معطل مانده صنایع استان توجه جدی داشته باشند و در راستای رفع مشکلات آن اقدامات عاجلی را انجام دهند، بدون شک با رفع مشکل یک کارخانه و یا کارگاه تولیدی زمینه اشتغال در استان فراهم خواهد شد. آقای رئیسی گفت در استان کهگیلویه و بویراحمد باید صنعت گردشگری را سامان داد و فعالیت‌ها در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی را از طریق وزارت نفت پیگیری کرد تا به فعالیت‌های اقتصادی کمک شود. و رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار با سفیر کشورمان در عراق گفت در صورت نهایی شدن توافق با طرف عراقی، سازمان حج و زیارت آماده آغاز مجدد سفرهای زیارتی عتبات بعد از اربعین حسینی با حفظ و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. آقای رشیدیان افسود برای سفر اربعین هم از سوی دولت عراق زمینه حضور 60,000 ایرانی فراهم شد که بعد از وقفه بیش از یک سال و نیمه در سفرهای رسمی عتبات خود اقدامی در خور تقدیر بود. وی افزود ما نیز تلاش کردیم این سفر با رعایت موارد مورد توافق دو طرف و لحاظ دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شود و زائران ما با عزت، کرامت، سلامت در این مراسم شرکت کردند و از نظر امنیت نیز شرایط بسیار خوبی حاکم بود. رئیس سازمان حج و زیارت افزود به ویژه با گسترش واکسیناسیون در دو کشور و سرعت انجام آن در جمهوری اسلامی ایران، شرایط برای انجام سفرهای زیارتی مهیا می شود، ضمن آنکه خیلی عظیم مشتاقان زیارت منتظر راه اندازی مجدد سفر به عتبات هستند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
درود بر شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران، شبتون بخیر باشه. شبی پر از لحظات خوب و خاطره های به یاد موندنی رو براتون آرزو میکنیم. پر از آرامش، روز روزگار بر وفق مرادتون باشه. برنامه بعدی ما برنامه در انتهای شب. این برنامه رو با شما از رادیو ایران میشنویم و امیدواریم که مورد توجه و پسندتون واقع بشه و در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی این برنامه برای شما عزیزان پخش خواهد شد. چنانچه در آزادراها و جاده های کشورمون در حال رانندگی هستید، خواهش میکنم از خطر خواب‌آلودگی حتما خودتون رو برحذر ندارید، در مسیرهای برون شهری رعایت بیشتری بکنید و مطمئنن میتونید سفر خوب و بیادماندنی رو در کنار خانوادتون برای خودتون رقم بزنید و امیدواریم که انشالله سفرتون به خیر و سلامتی باشه و بهترین ها در انتظار شما گرامیان باشه. خوشحالیم که رادیو ایران رو میشنوید و امیدواریم که برنامه های ما مورد توجه و پسندتون واقع بشه. برنامه در انتهای شب آماده پخشه که از این لحظه بعد این برنامه رو برای شما عزیزان پخش میکنیم و امیدواریم که بتونیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. اینجا رادیو ایران طول موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
ندیدمت که بکردی وفا بدان چه بگفتی،
طریق وصل گشادی، من آمدم تو برفتی، وفای عهد نمودی، دل سلیم رو بودی، چو خیشتن به تو دادم تو میل باز گرفتی، نه دست عهد گرفتی که پای وصل بدارم، به چشم خیش بدیدم خلاف هرچه بگفتی، هزار چاره بکردم که هم عنان تو گردم، تو پهلوان تر از آنی که در کمند من افتی، نه عدل بود نمودن خیال وصل و رو بودن، چرا ز عاشق مسکین هم اولش ننهفتی، تو قدر صحبت یاران و دوستان نشناسی، مگر شبی که چو سعدی به داغ عشق بخفتی.
در انتهای شب.
به نام خدا. یاران سلام. با شاخه گل از گلستان همیشه سبز ادب پارسی به حضورتان آمده ایم. فرصت امشب را اختصاص داده ایم به بحث درباره ادبیات تطبیقی.
گفتار برنامه امشب در واقع مروری است بر کتابی با عنوان ادبیات تطبیقی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است. مؤلف این اثر 690 صفحه‌ای دکتر محمد غنیمی هلال و ترجمه و تحشیه و تعلیقات آن از دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی است. عنوان فرعی این کتاب تاریخ و تحول و اثرپذیری و اثرگذاری فرهنگ و ادب اسلامی است که همین عنوان و عنوان کلیتر ادبیات تطبیقی ترجمه است از اثر معروف دکتر غنیمی هلال که با عنوان الادب المقارن شهرت جهانی دارد. اگر بخواهیم فهرست تفسیری از مطالب و موضوعات این اثر در ابتدای بحث ارائه دهیم، باید بگوییم که در کلیت خود دارای دو بخش است با عناوین تاریخ پیدایش ادبیات تطبیقی در غرب و در دانشگاه‌های عربی از جمله مصر و پژوهش‌های تطبیقی و روش تحقیقی.
در ذیل این دو عنوان کلی ما در بخش اول چهار فصل پیش رو داریم که مؤلف در فصل اول تاریخچه‌ای از موضوع اصلی ارائه می‌دهد. در فصل دوم وضع کنونی ادبیات تطبیقی را در دانشگاه‌های غرب و عرب به ویژه مصر همچنان که گفتیم تشریح می‌کند. در فصل سوم آنچه را که یک پژوهشگر ادبیات تطبیقی باید بداند برمی‌شمارد و در فصل چهارم پهنه پژوهش در ادبیات تطبیقی را پیش رو می‌نهد. البته همه اینها عناوین کلی مباحث هر فصل هستند و باید بگوییم که مؤلف ارجمند این اثر مطالب جامع دست اول و خواندنی فراوانی را در پی عناوین مذکور به قلم آورده که در نوع خود میتوان آنها را در مجموع یک اثر بی بدیل و ارزشمند به حساب آورد. بخش دوم این اثر که مفصل تر از بخش اول است، دنیای مطلب را در زمینه موضوع خود و همچنین ادبیات جهان در 7 فصل گنجانده است که با چند مقاله دیگر تحت عنوان ملحقات کتاب را به پایان می‌برند.
درباره کتاب الادب المقارن باید گفت که نزدیک به 4 دهه از نخستین چاپ آن می گذرد و تا به حال چندین بار هم تجدید چاپ شده است. با این حال مطالبش هنوز هم تازگی و جامعیت خود را حفظ کردند. از دلایل مهم مقبول بودن این اثر، آگاهی گسترده مؤلف بر منابع گوناگون، اعم از اسلامی و غیر اسلامی و بیان مطالب با دقت و بی‌طرفی عالمانه همراه با دیدگاهی نافذ ارزیابی شده است. دکتر سید مرتضی آیت‌الله زاده شیرازی مترجم کتاب با اذعان به این که اثر مورد بحث در طرح مسائل حساس تعبیرات پیچیده و معقد دارد و فشردگی مطالب و وسواس نویسنده آن در بررسی منابع و استخراج حقیقت گاهی خواننده را خسته می کند، می افزاید: اما نظریات متعادل و بررسی های محققانه و کاوش های طاقت فرسای وی در منابع اسپانیولی، انگلیسی، ایتالیایی، عربی، فارسی و فرانسوی قلب خواننده را آرامش می بخشد و باعث بهره‌گیری و استفاده فراوان یک پژوهنده سخت کوش می شود. جای چنین اثر نسبتاً جامعی در کتابخانه های ما خالی بود، زیرا از ویژگی های آن افزون بر موشکافی در روابط ادبی جهانی، ارتباط تنگاتنگ ادبیات اسلامی فارسی و عربی را نیز مورد بررسی قرار داده، نمونه های جالب توجهی برای آنها آورده است که آگاهی از آنها برای دانشگاهیان و علاقمندان ضرورت دارد. روانشاد دکتر محمد غنیمی هلال در 17 ماه مارس سال 1916 میلادی در یک خانواده مذهبی در یکی از دهکده‌های مصر به دنیا آمد و در ژوئیه سال 1968 درگذشت. وی پس از اتمام تحصیلاتش در خارج به کشور خود بازگشت و تا پایان عمر ضمن تدریس در چند دانشگاه معتبر مصر به تألیف آثار ارزنده‌ای دست زد که همینک شهرت جهانی یافتند.
دکتر غنیمی هلال بر این باور بود که پژوهش در ادبیات تطبیقی، یعنی رشته‌ای که خود او پرچمدار اشاعه و ترویج آن در دنیای عرب بود، به عنوان شاخه‌ای از مطالعات علوم انسانی زمانی رونق می‌گیرد که ملت‌ها مراحل بیداری و نهضت قومی خود را طی می‌کنند. بر همین اساس است که تصویر ابتدایی این پژوهش در آغاز نهضت ادبیات لاتین پس از مدت‌ها تماس با ادبیات یونان آشکار شد و بذرهای اولیه آن در دوران نهضت اروپا به بار نشست. این تصویر از خلال نظریه جدید که ادیبان رنسانس آن را محاکات خواندند خودنمایی کرد و رفته رفته پس از بالندگی و پویایی شاخ و برگ‌های فراوان گرفت و استوار گردید.
خود او در این زمینه تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد و کتاب‌های بسیار و مقالات بیشماری را به دنیای ادبیات عرب افزود. همه تلاش وی برای شناساندن ارزش ادبیات تطبیقی و رسالت ارزنده این دانش در بیداری ملل و پی بردن به ارزش‌های معنوی و سهم آنها در میراث فرهنگ و تمدن جهانی بود است. او می‌خواست به جامعه علمی بفهماند که ادبیات تطبیقی در زمینه شکوفایی شخصیت، بالندگی استعداد، حفظ اصالت، رهبری حرکت‌های ابداعی و مثمر ثمر و نمایاندن خصایص قومی تا چه حد نقش سازنده دارد و تا چه حد در بعد رسالت انسانی کنکاش در اصالت روحیه ملی و پیوند آن با تفکرات همه نسل‌های گذشته و حال مؤثر است. با ذکر این کلیات حالا شاید این سوال پیش آید که تعریف ادبیات تطبیقی چیست؟ اصولاً این نوع ادبی چه چیزی را می‌خواهد مطرح کند و در آنچه که طرح می‌کند چه هدفی دارد؟ آیا چیزی شبیه نقد و بررسی آثار و مقایسه آنها با یکدیگر است یا نه؟ چند اثر را یا دو اثر را با هم تطبیق می کنند تا به هدفی برسد؟ به هر حال ما می خواهیم ببینیم که اگر این طور است آن هدف چیست و راه های رسیدن به این هدف کدام است و چه ویژگی هایی را دارد.
ادبیات تطبیقی دلالت و مفهومی تاریخی دارد و موضوع تحقیق در این علم عبارت است از پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در زبانهای مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد ادب در گذشته و حال و به طور کلی ارائه نقشی که پیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثر داشته است، چه از جنبه‌های اصول فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریان‌های فکری. ادبیات تطبیقی در کلیه زمینه‌هایی که در ارتباط با طبیعت، موضوعات و مواضع اشخاص قرار می‌گیرد و صورت یک بیان ادبی پیدا می‌کند، بحث می‌نماید. به بررسی ساخت‌های هنری هر اثر و یافتن افکار جزئی در ایجاد یک اثر ادبی می‌پردازد. در ادبیات تطبیقی انواع ادبی که مختص بعضی از ملت هاست ولی انعکاس آن را در ادبیات سایر ملل می‌بینیم تحقیق می‌شود، مانند حماسه سرایی که ظاهراً از مختصات ملت‌هایی چون یونان و ایران بوده است. پژوهش در تمام این علایق معنوی و هنری به لحاظ نقش آن به سان وسیله‌ای بین پیوندهای انسانی میان ملت‌ها و دولت‌ها انجام می‌گیرد. خصایص ادبی هر ملتی با در نظر گرفتن خصوصیات روحی و اخلاقی نویسندگان آن ملت و تصویری که در تخیل می‌پرورانند فرق دارد. همچنین در ادبیات تطبیقی هر نوع پیوندی که به گونه‌ای تحت تأثیر سفرنامه‌ها و گزارش‌های جهانگردان پیدا شده مورد پژوهش و تحقیق قرار می‌گیرد.
یگانه مرز و حد فاصل میان ادبیات زبانی است که یک اثر در آن پدید می‌آید. شاعر و نویسنده‌ای که اثر خود را به زبان عربی می‌نویسد، هرچند از نژاد عرب نباشد، اثر ادبی او در زمره ادبیات عرب به شمار می‌آید. بنابراین معیار سنجش اثر ادبی و مبادله تأثیر و تأثر زبانی است که اثر به آن نوشته شده است. برای درک تاریخ ادبیات و نقد ادبی نوین، ادبیات تطبیقی عنصری اساسی است، زیرا ادبیات تطبیقی به کشف ریشه جریان‌های فکری و فنی در ادبیات ملی می‌پردازد. ضرورت روند تکاملی ادبیات ملی تلاقی با ادبیات جهانی است که در تعالی اندیشه‌های انسانی و ملی با یکدیگر همکاری می‌کنند. در نتیجه این تلاقی است که ادبیات در مسیر تکامل خیش قرار می گیرد. اما ناگفته نماند که روش و زمینه‌های تحقیق در ادبیات تطبیقی از زمینه‌های تحقیق در تاریخ و نقد ادبی جداست، زیرا تحقیق در زمینه ادبیات تطبیقی نیازمند فرهنگ و اطلاعات خاصی است که ما را به تعمق در کشف ریشه‌های تلاقی ادبیات در سطح جهانی هدایت می کند، ولی تاریخ و نقد ادبی از دستاوردهای ادبیات تطبیقی که خود ثمره ذاتی تعمق در بررسی پیوندهای ادب جهانی است بهره ور می گردد.
اهمیت ادبیات مقایسه‌ای تنها در محدوده بررسی جریان‌های فکری و انواع ادبی و مسائل انسانی در هنر محصور نمی‌گردد، بلکه به کشف عوامل تأثیر ادبیات کلی جهانی روی نویسندگان بومی نیز می‌پردازد. و چه پربار و پراثر بوده است این تأثیرها و چه ژرف است معنای آن در نزد نویسندگان بزرگ هر ملتی. منتقد بزرگ فرانسوی ویلمن در سال 1828 میلادی در یکی از سخنرانی‌های خود در دانشگاه سوربن پیرامون اثرپذیری و اثرگذاری‌های ادبی، البته نوع مصنوعی و منفی آن، گفته است که این داد و ستدها و در کنار آن سرقت‌های ادبی تا ابد میان ملت‌ها ادامه خواهد داشت. البته ادبیات تطبیقی و نتایج حاصل از آن در کشف پیوندهای ادب جهانی در مقایسه با بحث‌های کم ارزشی که تحت عنوان سرقات ادبی انجام می‌شود، افقی گسترده‌تر و نظری عمیق‌تر و ثمراتی پربارتر دارد. به منظور توضیح معنی ادبیات تطبیقی که از هر گونه ابهام بر کنار باشد، باید در برابر مفهوم آن بیشتر درنگ کنیم. تا آنچرا که برخی از پژوهشگران تطبیقی به ناسواب در مقوله ادبیات تطبیقی قرار دادند خارج کنیم و آنچرا که به نادرست خارج از محدوده ادبیات تطبیقی گذارده اند داخل آن کنیم و تعریفی جامع و مانع از مفهوم کلی و وسیع ادبیات تطبیقی بیان نماییم.
از تعریفی که برای ادبیات تطبیقی ارائه کردیم به این نتیجه می رسیم که برقرار کردن مقایسه ادبی میان نویسندگان و ادیبان جهان بدون وجود علایق و پیوندهای تاریخی میان ایشان از مقوله ادبیات تطبیقی خارج است، زیرا مقایسه در شرایطی امکان پذیر است که زمینه اثرپذیری و اثرگذاری فراهم باشد. به عنوان مثال از مقایسه هایی که خارج از مقوله ادبیات تطبیقی است، مقایسه میان شاعر انگلیسی میلتون و ابوالعلا معری است، به این اعتبار که هر دو نابینا بودند و هر دو آثاری تحت تأثیر آفت کوری به وجود آوردند، به ویژه آن که هر دو شاعر در مسائل عقیدتی نظریات افراطی داشتند. علت خروج موضوعی این گونه مقایسه ها از حیطه ادبیات تطبیقی این است که میان این دو شاعر هیچ گونه آشنایی و ارتباطی وجود نداشته است و به هیچ وجه تحت تأثیر یکدیگر نبودند. بنابراین هر گونه تشابه مسلکی و عقیدتی و یا همسانی وضعیت اجتماعی میان آن دو فاقد ارزش تاریخی است. لذا صرف تشابه و یا تقارب میان متون ادبی و یا هر موضوعی که در ارتباط با ادبیات و نقد ادبی باشد، بدون توجه به پیوندهای زایندگی و اثرگیری و اثرپذیری، نباید باعث شود که اثری را در موضوع ادبیات تطبیقی بگنجانیم. چه بسا این قبیل مقایسه ها به منظور کسب معلومات و یا تأیید یک مسئله ادبی بسیار سودمند باشد، اما چون فاقد هر گونه ارزش تاریخی است، نباید آن را در باب ادبیات تطبیقی قرار داد. علاوه بر این قبیل مقایسه ها غالبا عقیم و بی‌نتیجه است، زیرا هیچ مسئله ای را ثابت نمی کند و تنها نوعی تفنن ذهنی است که بر پایه گردآوری اطلاعات پراکنده و نامنظم استوار گردیده است و هیچ گونه و چه مشترک و رابطه‌ای جز گمان تشابه ظاهری موجود نیست.
ادبیات تطبیقی غنی‌تر از آن است که در برگیرنده موضوعاتی باشد که اساس و پایه‌های آن مبتنی بر تصادف و درک سطحی وجوه تشابه و گردآوری اطلاعات و متون متشابه باشد، زیرا هدف از ادبیات تطبیقی چیزی نیست بجز تجزیه و تحلیل حقایق از مجاری تاریخی، چگونگی انتقال این حقایق از زبانی به زبان دیگر و از ادبیاتی به ادبیات دیگر سرزمین، پیوندهای زایندگی از یکدیگر، خصوصیات کلی ادبی که در مرحله انتقال به ادبیات دیگران بر جای مانده و سبقه هایی که در نتیجه انتقال به زبانهای دیگر به دست آمده و یا از دست رفته است. با این حال هرچند که ادبیات تطبیقی از پیوندهای کلی میان ادبیات مختلف جهان بحث می کند، اما از سوی دیگر ناگزیر است که در ابعاد متنوع ادبی نفوذ کرده و عناصر اصیل و ملی را بازیابد و آنها را از غیر اصیل و بیگانه تمیز دهد، تا بدین وسیله ارزش و اهمیت ادبیات ملی و باروری آن را در راه بالندگی نشان بدهد. بنابراین رسالت ادبیات تطبیقی عبارت است از تشریح خط سیر روابط و پیوندهای ادبی و بخشیدن روح تازه و شاداب به آنها. ادبیات تطبیقی قادر است از طریق شناساندن میراث‌های تفکر مشترک به تفاهم و دوستی ملت‌ها کمک مؤثری بنماید. اضافه بر آنچه که گفتیم، ادبیات تطبیقی زمینه را برای خروج ادبیات بومی از انزوا و عزلت فراهم می‌کند و آن را به عنوان جزئی از کل بنای میراث ادبی جهانی در معرض افکار و اندیشه‌ها قرار می‌دهد.